بله خیلی متشکرم که حضور دارین در برنامه. سعید عباسی راننده محترم بیل مکانیکی گفته که سلام فربو جان، خدا قوتت بده، سلام بنده رو به آقای مجنونی با عشق برسون. آقای مجنونی با عشق هم به شما سلام میرسونه همین لحظه. جونم براتون بگه که آقا جواد سلام و شب بخیر گفتن که خیلی متشکرم از برنامه خوبتون، ترانه آذری که پخش کردین بسیار زیبا بود. قطعا همینطوره، خیلی زیبا. در ادامه رضا طاهری عزیز گفته سلام از جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، دعاگوی تیم پزشکی شفای بیماران و شما عزیزان و مردم کشور ایرانم هستیم، دوستدار شما جانباز و آزاده دفاع مقدس. آقای طاهری خدا شما رو حفظ کنه برای ما، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم که همراه ما هستید. علی مدحی نگهبان پارک 58 ساله از واوان ما رو میشنوه، خانم مریم یزدانی و همسر محترمشون آقای فرشاد فخرآور از فیروسکو همراه ما هستند. در ادامه باید عرض بکنم خدمت حضورتون که گفتن سلام سلام سلام، شبتون خوش، دلتون شاد، لحظه هاتون دور از غم و غصه، خسته نباشید، برنامه‌تون واقعا بی‌نظیره، سومین شب متوالیه که برنامه‌تون رو همراهم و تا عمر باقی باشه هستم کنارتون. امشب پدر و مادرم رو با خودم همراه کردم پای برنامه زیباتون، خانواده محترم زارعی، آقا مجید زارعی از شهریار و پدر و مادر عزیزشون دارن ما رو میشنوند، باعث افتخار برای ما. خیلی متشکرم از حضورتون. حمید بیسادی از لواسون، ارادت همین جان خیلی ممنونم، خوبیم، شکر، نفسی میاد و میره. دایی از صالحیه سلام بر شما، گفتن که تشکر از انتخاب چنگیز خان حبیبیان رو میگه، چقدر طرفدار داشت واقعا آقای مجیدی، خیلی عالی بود. در ادامه گفتن خدا قوت، شب شما بخیر، خدا یار و یاورتون باشه انشالله. خانم محبوبه از ستارخان، خانم مهری از نارمک گفتن سلام، شب سرد پاییزتون بخیر آقای مقدم، شنونده شما هستم. فرهاد میرزایی از تهران پارس و 85-84 گفته آقای مجنونی از همینجا دست شما رو میبوسم بابت ترانه آذری. آقا رضا گفتن خیلی باحالی، خدا حفظت کنه آقای مجنونی. بریم یک ترانه بشنویم با صدای احسان خواجه امیری، تقدیم به شما عزیزان.
از بس شکایت میکنی، مردن عادت میکنی، هی میگی تقدیر منه، هی میگی تقصیر منه، تو این وسط چی کاره ای که عمری آواره ای. بهش میگم بس دیگه، چی کار داری که چی میگه، از آن خودتو سر کار انگار انگار. میگم هنوز دیر نشده، هنوز دلت پیر نشده، پاشو دست رو دست نزار انگار انگار. توی گذشته موندی و ای دلتو سوزوندی و هرچی میگم بخن یه بار انگار نه انگار انگار همه بیکارن و دشمنی با تو دارن و همش با تو بد میکنن راه تو رو سر میکنن اینا همش بهونته کارای بچه گونته چشم دلت تا نبینه صد سال دیگم همینه این دیگه حرف آخره عمر تو داره میگذره تموم که شد برود نیار انگار یه خونه نشستی و در رو دنیا بستی و از بس شکایت میکنی مردن عادت میکنی ای میگی تقدیر منه نمیگی تقصیر منه تو این وسط چی کاره ای که عمری آواره بهش میگم بس دیگه چی کار داری کی چی میگه نظر خودتو سر کار انگامه میگم هنوز دیر نشده هنوز دلت پیر نشده پاشو دست و دست نزار انگار نه انگار گذشته موندی و ای دلتو سوزوندی و هرچی میگم بخن یه بار انگار نه انگار انگار همه بیکارن و دشمنی با تو دارن و همش با تو بد میکنن راه تو رو سد میکنن اینا همش بهونته کارای بچه گونته چشم دلت تا نبینه صد سال دیگم همینه این دیگه حرف آخره عمر تو داره میگذره تموم که شد برود نیار انگار انگار
به به خیلی عالی با صدای آقای خواجه امیری تقدیمتون شد یه ترانه. بریم سراغ تهران من، بخش کوتاهی قرار بشنیم از تهران من، برمیگردیم بعد بهتون میگم چه خبره.
فناوری، اطلاعات، ارتباطات، تکنولوژی و دنیای نوین بخت، سبک زندگی هوشمند با جناب دیجیتال، جناب دیجیتال.
بحث کرونا باعث شده تا خیلی از ماها تصمیم بگیریم تا کسب و کار سنتی خودمون رو سوق بدیم به فضای مجازی و احساس میکنیم با داشتن یک فروشگاه اینترنتی میتونیم کار خودمون رو جلو ببریم. اگرچه این موضوع درسته، اما برای رسیدن به فروشگاه اینترنتی و یک کسب و کار مجازی قدمهایی رو باید برداریم. در برنامه قبل به شما گفتم که اولین قدم اینه که شغل خودمون رو بشناسیم و حالا قصد دارم مقدمه دوم رو به شما بگم. من کیوان نقره‌کار هستم، کارشناس فناوری اطلاعات، و میخوام راهنمایی بکنم که چگونه شما میتونید شغل سنتی خودتون رو به فضای مجازی ببرید و برای خودتون در اونجا هم درآمد کسب بکنید. قدم دوم هنوز راه اندازی سایت اینترنتی نیست، بلکه دومین قدم مشاوره است. بعد از اینکه شما شغل خودتون رو شناسایی کردید، ارزیابی کردید، برای شما در اون شغل سالها کار کردید و احساس میکنید که میتونید اون رو در فضای مجازی هم جلو ببرید، حالا بهتره که با یک نفر که در این زمینه کار کرده صحبت بکنید، مشاوره بگیرید. میتونه یک مشاور در حوزه کسب و کارهای اینترنتی باشه، یک کارآفرینی که تو این زمینه کار کرده، و میتونه یک دوست یا آشنای با تجربه باشه. بنابراین حتما یک مشاوره هم داشته باشید و بی‌گدار به آب نزنید. بپرسید از کسی که تو این زمینه تجربه داره که آیا نمونه این شغل در کشور ما یا در کشورهای دیگه انجام شده و آیا میتونه موفق باشه، چون بعدن میرسیم به جایی که باید برای دسترسی به فضای مجازی و درآمدزایی هزینه بکنید. پس حواسمون باشه، بنابراین مشاوره رو در دستور کار خودتون در همون ابتدا قرار بدید و سعی بکنید که آموزش‌های لازم رو هم ببینید. بابت آموزش بازم صحبت می‌کنیم، اما همین فضای مجازی می‌تونه اطلاعات و مشاوره‌های رایگان هم به شما ارائه بکنه. بازم راجع به این موضوع با هم دیگه صحبت خواهیم کرد که چگونه بتونیم کسب و کار سنتی خودمون رو به فضای مجازی منتقل کنیم و اونجا هم درآمد کسب کنیم.
تشکر میکنم از جناب دیجیتال آقای نورکان، خیلی عالی بود، خیلی ممنونم. بریم سراغ پیام ها. یاد نقطه سر شب افتادم، چه شبایی بود که گذشت. خانم جیران از اندیمشک، درود بر شما، متشکرم که شنونده ما هستید. خانم فاطمه محبنی از تهران، 46 متری نارمک. خانم فاطمه از ورامین گفتن که از آقای چاوشی آهنگ. این برنامه ما ترانه درخواستی نیست، شما رأس ساعت 2 بامداد میتونید بیدار باش تهران رو بشنوید، ترانه هاتون رو درخواست بدید و پخش بکنن. بله. بریم سراغ تیک تاک اگر آماده هستید. البته میخوام یه چند تا دیگه پیام بخونم. بریم سراغ تیک تاک. تیک تاک رو بشنویم، برگردیم پیامتون رو بخونم.
دقیق انتخاب کن. تیک تاک. راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک. زمان رو از دست نده. تیک تاک.
خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدیم به تیک تاک رادیو تهران. بنده محمد لطفی در خدمت شما هستم و قراره که در مورد شما دبیرستانی ها و کنکوری ها صحبت بکنیم. پس حواسا جمع باشه، داوطلبین سال نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم یا پشت کنکوری ها و اولیا گرانقدر همین دانش آموز ها، یک کارشناس تحصیلی خبره و کاربلد و با تجربه هم در اون استودیو با ما همراه هستن. آقای هادی رضازاده مهمان ما هستن. آقا خیلی خوش اومدین، عرض سلام.
با نام یاد خدا بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب لطفی. یه سلام گرم هم به همه شنونده های تیک تاک رادیو تهران.
خیلی ممنونم از شما. معرفی کنم شما رو خدمت شنوندگان محترم، بعد سوالاتم رو آغاز بکنم. آقای هادی رضازاده بیش از 10 ساله که مشاور تحصیلی هستن، خودشون رتبه برتر کنکور بودن، فارغ التحصیل از دانشگاه برتر تهران و مشاور بسیار از رتبه‌های برتر کنکور که حتما در مورد این موضوعات صحبت می‌کنیم. هم در 98 هم در 99 بیش از 10 تا قبولی دو رقمی در کنکور داشتن و این خیلی حائز اهمیت بود که ایشونو دعوت بکنیم در مورد این مسائل باشون صحبت کنیم. آقای رضازاده، اولی موزلی که میخوام بهش بپردازم موزل بچهای پشت کنکوریه. بعضی وقتا یه سری معادلاتی برای خودشون میچینن که آدم نمیدونه این معادلات درسته یا غلطه. مثلا اینکه من اگه 50,000 شدم در 99 و شکست خوردم، حالا به هر علتی استرس گرفتم سر آزمون، خوب نخوندم، کنکور سخت بود، من موفق نشدم، سال بعد خیلی بهتر بشم میشم 20,000، 30,000، مثلا تاش نصف میشه 25,000 میشم. بله. یا مثلا اگر من دوبار در کنکور شکست خوردم، خب دوبار تلاشمو کردم نشده، پس بار سوم هم نتیجه خوبی نخواهم گرفت. آیا همچین معادلاتی در کنکور برقراره و واقعا کسی که حالا رتبه های بالای 20,000 میگیره نمیتونه دیگه در کنکور سراسر به موفقیت برسه؟
ببینید، من این سوالی که هر سال از ما بعد کنکور پرسیده میشه آقای لطفی، این که دانش آموز بمونه پشت کنکور یا نه، حالا اونهایی که نتایج خوبی نگرفتن، من توصیه ام اینه اگه واقعا قرار روند دانش آموز تغییر نکنه، تکنیکاش، اصولش، این روش ها رو یاد نگیره، خب بله نمونه پشت کنکور و به نظر من همون انتخاب رشته رو بکنه یا دانشگاهی بدون کنکور رو بخواد انتخاب جزء انتخاباش باشه و بره. اگر موندید پشت کنکور، باید اول از همه ساختاراتون، اصولتون، روش‌های خوندن و تست دادنتون رو تغییر بدید. حالا اینکه میگم تغییر بدید، خیلی هستن اصلا این روش رو استفاده نمی‌کنن. حالا شو برسه به اینکه بخوان تغییر هم بدن.
یعنی یه سری مشکلاتی وجود داشته که شما شدی 50,000. بله. حالا اون مشکلات رو درست نکنی، فقط بیشتر درس بخونی، خوبتر نمیشه.
آره، صرفاً تغییری نمی‌کنه و طبق آمار این 10 تا 12 سالی که من دارم کار می‌کنم، اون دانش آموزایی که موندن پشت کنکور، پشتوانه‌شون فقط بیشتر خوندن و بیشتر تست دادنشون بوده، تو بهترین حالت رتبه‌شون رو نصف کردن. تازه خیلی وقتا رتبه سال قبلشون هم تکرار می‌کنن، خیلی‌ها بدتر هم میشن. من اتفاقا خیلی از بچه‌ها بودن همین کنکور 99 من فکر می‌کنم براتون مثال بزنم خیلی بهتر باشه.
فقط مثال دیگه از اون که رتبهش خیلی بد بوده بزنید برای ما که دیدان داوطلبی دیدین، یعنی شما مثلا یه نفر مثال بزنی 20000 بوده موفق شده، میگن خب نه من که 30000م 10000 تا اختلاف دارم. یه اون بالا بالای بدتریناش اگه تو حافظتون هست برامون میگید.
آره دیگه بدتر از آقای لطفی 125000 فکر می‌کنم
رتبهشون بد بوده، خودشون که حتما دانش آموزای خوبی بودن.
125000 کنکور سال گذشته خانم سنا احمدی یکی از دانش آموزایی بود که از اردبیل بود و خیلی خیلی دانش آموز استرسی و سال اولش واقعا درس نخون، دو تا درس تو کنکور منفی زده.
درصدش چند بود؟ 125000
شما سفید بدی میشی 110000،
یعنی از سفیدم
بدتر. آره یعنی اگه میرفت میشه اسپا میشد قطعا رتبهش بهتر میشد. 125000 تجربی باشی بعد رتبهش بگی سال بعد میخوام بمونم پشت کنکور مثلا رشته مثل دندونپزشکی قبول شم.
رشته دوستش قبول بشه.
علاقه این خانم فقط دندونپزشکی بود و جالب تر از همه اینا اینکه سنا احمدی امسال کنکور 99 تونست در واقع دانشگاه دولتی رشته دندونپزشکی قبول بشه.
پس همچین معادله نیست. چیزی که 125000 بودم میتونه موفق باشه، این که نصف بشه رتبه یا مثلا 30%ش بیفته و این حرفا نیست، میتونه حتی رشته دندون پزشکی به قول شما قبول بشه. بازم مثال بزنیم برامون جالب شد.
یا مثلا یه ذره حالا باز رتبه‌ای بهتر بگیم، پژمان عزیزی 86000 کنکور تجربی بود، یه آقا پسری بود که تو کنکور زیستش کمتر از 5% زده بود، ریاضیشو منفی زده بود و اصلا مجاز به انتخاب رشته نشده بود، علاقش فقط داروسازی بود. دو تا مشکل بزرگ داشت پژمان. یک، دانش آموزی بود که به شدت بیکیفیت درس می‌خوند، یعنی سال اولش هم خونده ولی خیلی بیکیفیت می‌خوند. مورد دوم که دانش آموزی بود که سر آزمون عدم تمرکز داشت، یعنی نمیتونست واقعا خود واقعیش باشه، که عدم تمرکز با استفاده از یک مشاور روانشناس ما حل کردیم واسش استرس و تمرکز رو. بحث در واقع کیفیت مطالعه و تست سنجیدن با یه مشاور تحصیلی ارتباط گرفت از مشاورین خودمون بود و تونست در نهایت پژمان عزیزی سال 99 همین کنکور امسال داروسازی دانشگاه روزانه قبول بشه.
پس میشه موفق شد آقای.
مشکلاتش رو رفع کردیم آقای لطفی.
رشته‌های دیگه چی؟ رشته دیگه هم داشتین داوطلبی کردین؟
آره تو کنکور انسانی مثلا رتبه 40000 انسانی داشتیم همین امسال. آقای در واقع اکبری جزو بچه‌هایی بود که پشت کنکور انسان، میدونی 40000 واسه انسانی خب اصلا رتبه خوبی نیست و این آقا مثل خیلی از پسرها فقط هدفش حقوق بود و امسال تونست با رتبه‌ای که آورد، در واقع رتبه سه رقمی که آورد، تونست حقوق دانشگاه علامه طباطبایی قبول بشه.
آفرین. پس میشه در کل موفق شد، معادلات هم میشه از 125000 اومد موفق شد، از 40000 میشه، از 86000 هم میشه، از 10000 هم میشه، فقط کافی دانش آموز روشه رو عوض بکنه.
قطعا رتبه هرچی پایین تر باشه خب برای ما کار راحت تره دیگه، مطمئن.
ولی نشد نداره که اگه 120000 هم باشی میشه موفق شد. آیه رضازاده یکم از پشت کنکوریا فاصله بگیریم.
بله.
در مورد قشری سوال بپرسم که شاید این روزها حواسشون نیست چه روزایی رو دارن از دست میدن. بچه های نهمی، دهمی، یازدهمی، یه سوال عمدهشون اینه اصلا از الان نیازه برای کنکور ما شروع بکنیم به مطالعه؟ اگه نیازه چرا؟ ببینید. و اولیاشون هم خیلی وقت سوال دارن که آقا این دانش آموز ما چیکارش کنیم الان کنکور باید بخونه؟
از نظر من زمانی که شما تو کنکور تست مستقیم داری که میشه سال دهم، تو همه رشته ها باید برای کنکور شروع کنی بخونن و بهترین کاری که میشه کم دغدغه اصطلاحا بی دغدغه انجام داد ما همون سالها انجامش بدیم. کارهای دهم رو نیاریم یازدهم، یازدهم رو نیاریم دوازدهم. مطمئنا اگر از سال پایه خوب بخونن رتبه های برتر کنکور میتونن بشن. آنیتا اسدزاده امسال تونست دانشگاه شهید بهشتی پزشکی قبول بشه، دقیقاً از سال دهم شروع کرد. یا فاطمه یاری امسال تونست در واقع علوم پزشکی ایران پزشکی قبول شه، ایشون از دهم شروع کرد. دانش آموزایی بودن که با ما کار کردن، مشاورین روانشناسا در واقع راهنماییشون کردن. یا مثلا از ریاضی ها مثال بزنم، احسان فیاضی که امسال با ما کار کرد تونست مکانیک شریف قبول بشه، از سال دهم شروع کرد. تماما بچه‌هایی بودن که از سال پایه زیر نظر مشاورا و روانشناسا اومدن جلو ولی پرفشار نخوندن اصطلاحا.
درست آقای رضا. خب خیلی وقتا بچه‌ها نمیخوان از دهم شروع کنن، اولیا نقششون اینجا، یعنی میگه آقا منم میگم بشه از الان شروع کن ولی نمیخونه.
ببینید همین دانش آموزی که مثال زدم، آنیتا اسدزاده دانش آموزی بود که از سال دهم خودش خیلی احساس نیاز نداشت. آقای لطفی میگفت من بذارم سالهای آخر بخونم نتیجه میگیرم. انتخاب درست خانواده این بود که ما از سال پایه برای شما مشاور بگیریم، روانشناس بگیریم، زیر نظر یه تیم قرار بگیری و همین باعث شد که آنیتا سال به سال شرایطش بهتر شه. شاید تو سال دهم خیلی پیگیر نبود، یازدهم بیشتر و دوازدهم سال شکوفاییش بود و آنیتا اسدزاده خودش به زبان خودش گفت رضا اگه دهم شروع نمی‌کردم مطمئنم نمی‌تونستم شهید بهشتی پزشکی قبول بشم.
آفرین بهش، آفرین به شما که آقای رضازاده راهنمایی شهرین. من یه سوال دیگه هم خواهم در مورد پشت کنکوریا بپرسم، اما یه مدل دیگه‌ای از پشت کنکوریا، کسایی که از درس دور شدن. فکر کنم باشون مواجهه داشتین تو این 10 ساله که مشاور هستین، کسایی که مثلا رفتن رشته های دیگه خوندن یا اصلا کنکور دادن قبول نشدن یا کنکور ندادن، یه ذره سن و سالشون هم بیشتر از بچه های کنکوریه. آیا شانسی برای رقابت با بچه های دبیرستانی و کنکوری 17-18 ساله که الان تو وادی درس خوندنن و انرژی بیشتری دارن، دارن برای موفقیت در کنکور؟
ببینید اتفاقا یه سری داوطلبین هستن، ما بهشون میگیم داوطلبین خاص، افرادی هستن که بعد از 24-5 سال داریم، آقای لطفی تا 50 سال حتی، آقایون و خانم هایی که اومدن و دو مرتبه میخوان کنکور بدن، خیلی هاشون حالا وارد دانشگاه نشدن
تا 50 سال هم هستن کنکور میدن.
آره جالبیش اینجاست، من آقای حسنی 2 سال پیش داوطلب ما بود که ایشون تو سن 48 سالگی اومدن کنکور تجربی بدن.
نیم قرن تجربه بوده دیگه. خب باز چی کنکور بدن؟ چرا شی دوست داشتن؟
ایشون علاقه شون به پزشکی و نکته
جالب همینجور علاکی کنکور بدم نبود.
نه خیلی علاقه من به تجربی و کنکور پزشکی، رشته پزشکی بود.
نگیم پزشکی قبول شده بچه 18 ساله دیگه امید نمیمونه واسه درس خوندن.
واقعا میخوام بگم ایشون تو سال 48 سالگی پزشکی قبول شدی چی تهران هم تونست قبول بشه.
آفرین، قابل توجه بچه 18 ساله و اولیاشون که بعضی وقت این بچه دیدین چقدر غر میزنن، ما کار داریم حوصله نداریم، حتما متأهل بوده ایشون دیگه.
جالبش اینجاست دختر خانمشون سال بعد کنکوری بودن.
چه جالب، چه الگوی مناسبی برای دختر خانومشون میشن این پدر. بعد تو خانوما چی؟ خانوما هم تو این سالها داشتین دانشجو؟
تعدادشون بیشتر بوده خانوم ها. خانم علیزاده رو همین امسال داشتیم تو 37 فکر کنم 37-38 سالشون بود خانم علیزاده. یه کودک چند سالم داشتن که با توجه به این محدودیت ایشون اومدن امسال داروسازی دانشگاه شهید بهشتی قبول شدن.
آفرین، پس میشه موفق شد. به خصوص من میگم این افرادی که تو این سن موفق میشن قابل توجه بچه 17-18 ساله که انقدر غر میزنن واسه درس خوندن و چقدر روزهای طلایی رو دارن از دست میدن. آقای رضازاده، قبل اینکه یه سوال دیگه ازتون بپرسم، میخوام اون درخواست رو که قبل از برنامه ازتون داشتم و یه قول به ما دادین رو آنتن زنده برنامه اعلام بکنم. سر اون قوله که انشالله هستین.
بله خواهش میکنم.
خیلی ممنونم از شما. به شما شنوندگان محترم بگم جریان چیه. ما قبل از برنامه از آقای رضازاده درخواست کردیم که آقا شنوندهای ما تو برنامه کارشناس محور این چنینی خیلی دوست دارن که بعد از برنامه با اون کارشناسی در برنامه حاضر میشه بتونن صحبت کنن. آیا امکانش هست یه پل ارتباطی بین شما و اونها قرار بدیم؟ ایشون قبول کردن. تازه یه اتفاق فوق‌العاده تر دیگه هم رقم زدن، شماره تلفن همراه خودشونو به من دادن، گفتن میشه این براشون ارسال بشه که با من تماس بگیرن. گفتیم بله، میذاریم تو سامانه پیامکمون و این اتفاق میفته. الان این اتفاق افتاده، با ارسال عدد 2 به سامانه پیامک تیک تاک رادیو تهران شماره مستقیم آقای رضازاده همین الان برای همه شما عزیزان ارسال میشه و شما میتونید تماس بگیرید و به ما قول دادن که یه وقت مشاوره تحصیلی برای پرسش سوالات و دغدغه‌ها و مشکلاتتون شما بچه دبیرستانی و کنکوری و اولیا داشته باشین. آقای رضازاده، قبل اینکه سامانه پیامک رو بگم و یه فرصت مناسب و یکسان هم باشه بین همه شنوندگان محترم که موبایلاشون آماده بکنن، تا اینجا وظیفه ما هر دانش آموز دبیرستانی و کنکوری یا اولیا شهد 2 رو بفرستن به سامانه، شمارش در اختیار شما قرار میگیره و شماره تلفن شما هم براشون ارسال میشه. شما چی کار میکنید براشون؟ کی زنگ میزنن تلفن رو جواب میدین؟ چه اتفاقی براشون میفته؟ و با شخص خودتون مشاوره میگیرن یا با مشاورینتون صحبت میکنن؟
ببینید اون شماره مستقیم بنده هست. الان من با مشاور بنده بیرون از استودیو هستن، پاسخگوی تماس رو یک ساعتی رو مشخص میکنن. اون دوستانی که بخوام مستقیم با خود من صحبت بکنم میتونن امشب در واقع با من تماس بگیرن، یعنی در واقع الان تماس بگیرن برای امشب بهشون تایم بدن و مستقیم هر سوالی داشته باشن خودم پاسخگو هستم. بقیه دوستان دیگه منتظر تماس مشاوری باشن.
چند نفر با خود شخص شما مشاوره میگیرن؟
من سعی میکنم 10 نفر اول رو مستقیم خودم صحبت کنم.
بقیه میتونم با رتبهاتون یا مشاورینتون صحبت کنم؟
بله.
خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده. پس تلفن‌ها رو بردارین تا سامانه پیامک خدمتتون اعلام بکنم. دانش آموزای دبیرستانی و کنکوری باید عدد 2 رو برای ما پیامک بزنید. چه مقاطعی؟ دانش آموزان سال 9م، 10میای عزیز، 11میا، 12میا، پشت کنکوری و اولیا گرانقدر همین دانش آموزا. اگر میخواین یک وقت مشاوره تحصیلی با شخص آقای هادی رضازاده مهمان و کارشناس تحصیلی برنامه تیک تاک رادیو تهران داشته باشین کافیه. عدد 2 رو سامانه رو یادداشت بفرمایید. عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از ارسال 2 به این سامانه، سامانه همین الان به صورت هوشمند یه شماره تلفن به همراه یه متن برای شما ارسال میکنه. اون شماره تلفن آقای رضازاده است. اگر جز 10 نفر اول زودتر هم با اون شماره تلفن تماس بگیرین، با شخص خود آقای هادی رضازاده یه وقت مشاوره تلفنی یا به صورت آنلاین داده میشه بهتون. پس فراموش نکنید دبیرستانی‌ها و کنکوری‌ها و اولیای گرانقدر، دانش آموزا از ریاضی یا بچهای انسانی تجربی عزیز میتونین از این فرصت بهره مند بشین. اگر ابتدای این بخش از برنامه با ما همراه نبودین، بگم آقای هادی رضازاده بیش از 10 سال مشاور تحصیلی هستن و خودشون هم رتبه برتر و فارغ التحصیل دانشگاه برتر تهران هستن و خیلی تجربهشون میتونه به شما کمک بکنه. برای دریافت وقت مشاوره تحصیلی با ایشون عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعدش منتظر باشین سامانه شماره تلفن ایشونو براتون ارسال میکنه. آقای رضا زاده در حد 30 ثانیه به من یه پاسخ دیگه هم بابت این سوالم بدین چون زمانمون کوتاهه. امسال رتبه برتر 99 تون نسبت به 98 بیشتر شد یا کمتر شد؟ این سوالو بخوام یه ذره توضیحش بدم واسه این میپرسم که میخوام ببینم اصولی درس خوندن و با متد و تکنیک مطالعه درس خوندن تو کنکورهای سختی مثل 99 نتیجه بهتر داد یا دانش آموز سخت کوشتر و حالا اینکه بیشتر درس خونده باشه نتیجه گرفته؟
به دو دلیل بهتر شد. یک، ما یک تیم روانشناسی داریم که با توجه به اتفاق کرونا ما تیم روانشناسی خیلی سریع دانش آموزا رو در واقع میشه گفت به حالت عادی برگردون و اتفاقا اون دو ماهی که اضافه شد به تایم کنکور کمک کرد به بچه‌های ما و اینو مدیون تیم روانشناسیمون میدونم. دلیل دوم که تیم مشاوره ما تکنیک ها رو در واقع بازم زمان بیشتری داشت رو دانش آموزا پیاده سازی کنه، زمان جمع‌بندی خب بیشتر شد و نهایتا کنکور 99 ما آقای لطفی نکته جالبش اینه بالغ بر دو برابر رتبه های ما بیشتر از 98 بود با اینکه کنکور سخت‌تر بود ولی رتبه های ما خدا رو شکر امسال از 98 بیشتر بود.
خیلی ممنونم از شما آقای رضا زاده. من فقط یه بار دیگه اعلام بکنم، اینم درک می‌کنیم که الان شاید پشت فرمون باشین خطرناکه، الان پیامک نزنید یا اگه می‌خوام به دوستای دبیرستانی و کنکوریتون خبر بدین. ما تا 30 دقیقه آینده سامانه پیامکمون رو باز نگه می‌داریم. اگه شماره تلفن همراه کارشناس تحصیلی مهمان برنامه آقای هادی رضازاده رو می‌خواید برای دریافت وقت مشاوره با ایشون هماهنگ بکنید، کافیه عدد 2 رو 30 دقیقه فرصت دارین. عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. این سامانه رو حفظ بکنید، 30 دقیقه فرصت دارین. 1027 97 پیامک‌های خودتون رو برای ما ارسال بکنید، حتما این وقت مشاوره در اختیارتون قرار میگیره. خیلی ممنونم که با ما همراه بودین و همچنان هم با رادیو تهران همراه باشید.
ساعت 1:34 هست، همراه شما هستیم از تهران 24. دعوت میکنم یک ترانه بشنوید با صدای علیرضا عصار.
یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دانشی بشنو تو این حکایت. بی‌مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را زلف چون کمندش. ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی، بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و میپسندی، جانا روان نباشد خون ریز را حمایت. رفتم جز وحشتم نیفزود، ز زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت در این شب سیاه گم گشت راه مقصود از گوشه ای برونا ای کوکب هدایت عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی